خب بریم ببینیم چه خبرهایی داریم. آغاز روند افزایشی کرونا در شرق کشور همزمان با بازگشایی‌ها به دنبال افزایش شهرهای قرمز کرونایی و ایجاد روند افزایشی در برخی استان‌های کشور، یک اپیدمیولوژیست و دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی کشوری مقابله با کووید 19 حجاب سمتی هم داشتن، گفتن خطرناک‌ترین کاری که در حال حاضر اتفاق می‌افته یا حداقل صحبت اون مطرح میشه اینه که هر نهادی با چانه‌زنی سعی می‌کنه فعالیت‌هاش رو از سر بگیره و این بسیار نگران کننده است. مثل که شرق کشور یه ذره شرایط رو به وخامت. کلاس‌های حضوری دانشگاه آزاد از 15 آبان. تهرانچی رئیس دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه حدود 60-65% استادان و دانشجویان این دانشگاه واکسن تزریق کردن، پس حضوری شدن کلاس‌های دانشجویان مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در شهرها با وضع آبی و زرد از 15 آبان خبر داد. افراد دارای نقص ایمنی دوز چهارم رو هم تزریق کنند. بله، یه پایگاه خبری نوشته مرکز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا در دستورالعمل جدید از تزریق دوز چهارم واکسن کووید 19 به افراد دارای نقص ایمنی دست کم 6 ماه بعد از تزریق دوز سوم خبر داده. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری CDC در دستورالعمل‌های به‌روزرسانی شده خودش اعلام کرده که برخی افراد دارای نقص ایمنی که واکسن‌های فایزر یا مدرنا کووید 19 رو دریافت کردن میتونن دوز چهارمش رو هم تزریق کنن. مرگ و میر کرونایی در کمین واکسن نزده ها، نیاز گروه های پرخطر به دوز بوستر یا همون دوز یادآور. یک ویروس شناس گفتند که بیش از 90% افراد که بر اثر کرونا جان خودشون را از دست میدن افراد غیر واکسینه هستند و گفتن بسته به نوع واکسنی که به گروه های مختلف جامعه تزریق شده باشه استفاده از واکسن بوستر یا یادآور توصیه میشه. یکی از این واکسن ها که خیلی هام زدن سینوفارم بود.
بله.
و گفتن اونایی که سینوفارم زدن حتما باید یه دوز سوم هم دریافت کنن. امیدواریم خیلی زود حداقل همه افراد یک دو دوز اصلیشون رو بگیرن که بتونیم بریم سراغ دوز یادآور.
حالا حداقل اونایی که نمیخوان بزنن به کنار، ولی ماهی که میخواییم بزنیم دوز سوم هم برامون در نظر بگیرم بزنیم، ما حداقل زنده بمونیم.
حالا باید وایسیم ببینیم اونا دیگه تصمیمشون چی میشه.
امیدوارم اونا هم دیگه بالاخره تصمیم بگیرن.
از ابتدای کرونا و اینکه هواپیماها شدن ظرفیتشون 60%، یعنی گفتن از 60% ظرفیتشون فقط باید استفاده کنم، خبرهایی از بعضی تخلفاتشون به گوش میرسید. حالا مجوز پروازهای 7 ایرلاین تعلیق شده. سازمان هواپیمایی کشور از تعلیق مجوز تعدادی از مسیرهای پروازی 7 شرکت هواپیمایی داخلی به دلیل عدم رعایت محدودیت 60% و فروش بلیت بالاتر از سقف نرخی تعیین شده خبر داد و گفتن مسافران میتونن اگر شکایتی داشتن به سازمان هواپیمایی کشوری شکایتشون رو اعلام کنن. مراحل تایید واکسن‌های ایرانی کرونا در سازمان جهانی بهداشت تا اواخر امسال ادامه دارد. نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران درباره تایید واکسن‌های ایرانی کرونا اعلام کرده که پروسه آماده‌سازی دیتاها و تحلیل اونها از نظر اثرگذاری واکسن‌ها و عوارض جانبی احتمالاً تا آخر امسال یا اوایل سال بعد آماده و به سازمان ارائه میشه. یه خبر خیلی جالب داریم، عدم ثبت تولد بسیاری از کودکان در جهان در پی شیوع کرونا. گفتند که خیلی از تولدهایی که رخ داده خانواده‌ها یا از ترس کرونا یا به دلیل اینکه گفتن حالا بعضیاشون درگیر کرونا بودن
مراجعه
نکردن و بچه‌ها همینطوری بدون سند و هویتی موندن. متاسفانه
در ایران که فکر نمی‌کنم چه اتفاقی بیفته.
بعید نیست که در ایران هم باشه، اما خبرش جهانی بود، خیلی مشخصا نگفته بود کدوم کشور.
بله.
یه خبر دیگه هم داریم، لامپ ضد کرونا که دانشمندان آمریکایی لامپی ساختن که میتونه کووید 19 رو در سلول‌های انسانی از بین ببره. نشریه ژورنال ساینتیفیک ریپورترز در این زمینه نوشته دانشمندان آمریکایی موفق به ساخت دستگاهی شدن که میتونه ویروس کرونا رو هم بر روی سطح اجسام و هم در داخل سلول‌های انسان از بین ببره و گفتند که این دستگاه امواج آبی رو با چگالی معین در محدوده‌ای که برای افراد بی‌خطر ساطع می‌کنه. خوبه دیگه، یعنی مثلا شما میتونین لامپو روشن کنی، نیم ساعت تو اتاق بشینی و با خیال راحت بدونی کرونا نداری.
دقیقا.
و میای بیرون. حالا باید ببینیم که چقدر داستان جدیه و چقدر
کاربردی
خبر کاربردی میشه. بله. خب بریم یه رفت و برگشت کوتاه رادیویی در خدمت شما هستیم.
هر صبح با سلام زندگی، پلک‌هایت فصل جدیدی از زندگی را ورق می‌زند. سطر اول همیشه این است: خدا همیشه با ماست. هر روز صبح زنده می شوم و زندگی می کنم.
برای رؤیاهایی که منتظرند
به دست من واقعی شوند.
برای واقعی شدن رؤیاهایم به زندگی سلام می کنم. برنامه به زندگی سلام کن هر روز صبح به جز ایام تعطیل 6:30 تا 8 بامداد.
ما همیشه خانم رستگاران آرزو به دل اون بود که اگر قرار یک خبر بدی اعلام بشه مثلا بیان مسئولان اعلام کنند که خب مثلا آب فلان سد داره کم میشه.
بله.
خب بعد ما بگیم خب اوکی الان قراره چیکار کنید برای اینکه آبش داره کم میشه، چه تدبیری داری؟ ولی همیشه خبرها شوکه کننده است. مثلا میگن سد فلان خوش شد. یا 50% دریاچه ارومیه خوش شد. البته دریاچه ارومیه موضوعیه که سالهاست داره در موردش بحث میشه و در دولت قبل هم نسبت بهش توجه داشت میشد. یا در دوره انتخابات قبلی تمام نماینده ها و کاندیداها در مورد دریاچه ارومیه صحبت کردن،
ولی این بار گفتن این بار که امیدی به احیاش نیست.
بله متاسفانه 50% خوش شده و گفتن بخشیش که دیگه اصلا غیر قابل احیاست. حالا میخواییم صحبت کنیم با آقای مسئول تجریشیشون، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور هستن. آقای تجریشی سلام، صحبتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و تمام شنوندگان محترم. انشالله که روز خوبی داشته باشه و موضوعات خوبی ها دارین مطرح میکنین که به هر حال مردم دغدغه و سوال دارن.
خواهش میکنم آقای تجریشی، چی شد که یهو دریاچه ارومیه 50% خوش شد که بخشیش هم طبق خبرهایی که از طرف خود سازمان محیط زیست اعلام شده غیر قابل احیاست دیگه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من بخش دوم سوال شما رو پاسخ بدم. دریاچه ارومیه با توجه به اینی که آوردهاش کاهش پیدا کرده بود، جنوب دریاچه به میزان 100,000 هکتار در سال 1391 دارای شیب منفی شد، به این صورت که اگر هم آبی در داخل دریاچه قرار بگیره با توجه به تجمع رسوبات هیچ وقت آب نمیتونه در اون پهنه وارد بشه و در مصوبات هست که اون پهنه باید تبدیل بشه به یک منطقه حفاظت شده و ازش حفاظت بشه به خاطر اینکه دخل و تصرف برای توسعه کشاورزی بر روی اون صورت نگیره. اون یه چیز طبیعی هست، واقعا مشکل خاصی نیست. اما در رابطه با سوال اول جناب عالی من این رو اشاره بکنم که دریاچه ارومیه 60% عمقش کمتر از 60 سانت هستش و اگر ما حدود 70-80 سانت در سال میزان تبخیر این دریاچه رو در نظر بگیریم، طبیعی هست که اگر آورده هایی که به اون بعد وارد بشه وارد نشه، ما سالانه میتوانیم 60% سطح دریاچه رو از بین برده تلقی بکنیم و از دست بدیم.
آقای دکتر تجریشی، چرا آورده این دریاچه کم شده؟ سد سازی شده روی برحال رودخانه هایی که وارد میشه؟
این نکته که جناب عالی بهش اشاره فرمودید این هستش که خود وزارت نیرو و بعدم بسیار از متخصصین داخلی و خارجی بعد از اینکه داده ها کنار هم قرار گرفت، تحلیلشون بر این هستش که علت خشک شدن دریاچه حدود 30% آوردهای طبیعی و کاهش بارش ها علتش است. 70% نقش انسان بوده، نقش انسان به واسطه مدیریت و تصورات غلط مبنی بر اینه که من اگر بخواهم وضعیت منطقه رو بهبود ببخشم، اگر سد بیشتر بسازم و آب بیشتری رو برداشت بکنم، این باعث میشه که من بتوانم به یک توسعه منطقه‌ای دست پیدا کنم که مطالعات ما و مطالعات جهاد کشاورزی نشان داده که در دهه های گذشته کشاورزان آذربایجان غربی درآمدشون از کشاورزی از میانگین درآمد دیگر کشاورزان در کشور بیشتر بوده و در حالی که در سال 1392-93 درآمد کشاورزان از میانگین کمتر شده. بنابراین این نشون میده که یک ارتباط مستقیم وجود نداره که من هر چی بیشتر آب مصرف بکنم میتونم درآمد بیشتری رو داشته باشم. اما یه نقطه و یک خبر خوب در این هست که بسیاری فکر میکردن دریاچه رو نمیتوان احیا کرد. به هر حال یادمون میاد که تلیا اشاره میکردن که این دریاچه قابلیت احیا رو نداره، دیگه تبدیلش بکنیم به یک دقی و یک شورزاری، در حالی که الحمدلله بارش‌های خوبی که در سال‌های اخیر اتفاق افتاد. ما دو تا بارش خوب داشتیم که در سال 1185 ما بارش 409 میلی‌متر بارندگیمون باعث شده بود که حدود 20 تن تراز آب دریاچه افت
پیدا کنه. آقای دکتر تجریشی خیلی مقطعی مسکنه، یعنی که ما الان یه دوره باران داشته باشیم دریاچه احیا بشه دوباره خوب خوش میشه. یعنی
نه من میخوام بگم راه علاج قطعی نیست. یعنی اون اقداماتی که از قبل از دولت 11 و 12 صورت گرفته بود از بابتی که آقا ما یه کارهایی بعد انجام بدیم، 11 دولت 11 و 12 اومد به حال عملیاتی و اجرایی بهش نگاه کرد و خبر خوب این هستش که دولت جدید هم به حال برخلاف تصوری که فکر میکنیم دولت ها وقتی که میاین نسبت به مسائل سیاسی نگاه میکنن، جناب آقای دکتر مخبر در جلسه ای که ما یک ماه پیش داشتیم، چون ایشون الان رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه هستن، ایشون اشاره فرمودن که تمام این فعالیت ها باید ادامه پیدا بکنه و ما باید دریاچه رو احیا بکنیم و مسئله دولتی نیست، مسئله حفاظت از محیط زیست کشور، سلامت مردم هست. ما تقریبا آیتنی میتونیم این رو بگیم که ظرف 3 ماه آینده، یعنی ما الان تونلمون حدود 160 مترش باقی مونده که با این نرخی که امسال رفته جلو ما انشاءالله میتونیم انتظار داشته باشیم یه تونل 36 کیلومتری که در دنیا بی سابقه است، در کشور ما هم که اصلا ما همچین شرایط رو نداشتیم که 36 کیلومتر تو 7 سال تموم بکنیم. انشاءالله ما این رو تا آخر آبان ماه به اتمام میرسه. یه ماه هم طول میکشه که دستگاه خارج بشه، تمام سازه های جانبیش تمام شده هستش و بر اساس مصوبه که آقای دکتر
این کمک میکنه به احیای دریاچه
بعد پروژه به اتمام برسه، ما میتونیم انتظار داشته باشیم 600 میلیون متر مکعب علاوه بر آبهایی که در گذشته وارد میشد این آب دیگه دائم باشه.
بسیاری آقای دکتر تجی، من یه سوال دیگه هم بپرسم به عنوان سوال آخر چون زمان ما رو به اتمامه. من دقیق حالا اشاره نمی کنم کدوم دولت، اما چندین دولت قبل یکی از کارهایی که حالا میتونیم بگیم جزء اشتباهاتشون بود همین سدسازی ها بود. بخشش مربوط به دریاچه ارومیه، یه بخش دیگه‌اش رو در خوزستان روی کارون رقم زدن و هر جایی که این سدسازی ها زیاد شد منجر به مشکلات زیست محیطی شد، از جمله چیزی که الان داریم در موردش صحبت می‌کنیم. چرا سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک سازمانی که به حال وظیفه‌اش در اسمش هم مشخص و هویداست جلوی این موضوعات رو با نظرهای کارشناسانه نمیگیره؟ یعنی جلوی تصمیماتی که دولت‌ها میخوان بگیرن برای سدسازی که در نهایت میتونن حدس بزنن که در 10 سال 20 سال آتی ممکنه منجر به خشکی یه منطقه بشه رو نمیگیره؟
ببینید این سوال خوبیه. ما شاید بیشتر از 10 سال نیست که متوجه شدیم که درسته در یک سرزمین خشک هستیم ولی باید از منابع آبمون بهتر استفاده کنیم. این بعد از تصمیماتی که ما الان گرفته شده این هستش که ما در داخل سرزمین مجوز پتروشیمی و فولاد نمیدیم. الان سدهایی که داره ساخته میشه همشون مجوزش رو، مجوز تخصیص آب رو وزارت نیرو میده و صرفا دیگه عمدتا برای شرب هست. ببینید ما مثلا در شمال کشور نگاه میکنیم، ما سدسازی خیلی خسارت به طبیعت وارد میکنه بخاطر اینکه جنگل هامونو زیر آب میبره، ولی نکته ای که وجود داره این هستش که مردم شمال آب شرب سالم و مناسب ندارن. بنابراین ما با یک چالشی روبرو هستیم که مردم توسعه به حال نیازه به آبشون برای شرب همیشه در تقابل با محیط زیست قرار میگیره. بنابراین یه علتی که شما بهش هم درست اشاره کردی، ما بیش از آن چیزی که توان سرزمینمون بوده اومدیم سد ایجاد کردیم و این سدسازی باعث شده که آتش استفاده بیشتر از آب برای کشاورزیمون، توسعه اراضی آبیمون افزایش پیدا بکنه و این افزایش ها باعث شده که تالاب‌هامون خوش بشه. الان جدیداً ما میبینیم در ادبیات دولت مردانمون نمیاد. من پریروز جلسه شورای عالی آب بود، در اون جلسه شورای عالی آب مصوب کردم که با توجه به هماهنگی که با وزارت خدمت شما
از بکنم
کشاورزی و سازمان محیط زیست بود، ما سالانه 1% مصرف کشاورزی اون رو باید کم بکنیم. ما باید برویم سراغ اینی که فقط طرح‌های انتقال آبمون فقط برای شرب باشه، برای دیگر موارد نباشه و توجه به تالاب هامون و گرد و غبار رو در دستور کار قرار دادم.
انشاءالله که همینطور هم باشه.
این تغییر نگاهی که جناب عالی می‌فرمایید جدیدن داره در دولت
ها. بله فقط در یه دولت بود که این سدسازی ها خیلی قارچوار عملا انجام شد و یه جاهایی واقعا صدماتی زد که الان داریم بعد از 10-12 سال میبینیم. خیلی متشکرم آقای دکتر تشریح، حداقل خبر خوبه این مصاحبه این بود که ما متوجه شدیم که تا چند ماه آتی مشکل دریاچه ارومیه حل خواهد شد و بخش عظیمیش احیا خواهد شد. متشکرم، پایان هفته خیلی خوبی داشته باشید، با شما خداحافظی. آقای دکتر مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، در مورد احیای دریاچه ارومیه صحبت کردن. خبر خیلی خوبی بود اگر واقعا توی یکی دو ماه آتی اتفاق افتاد.
به امید خدا. خیلی متشکرم، خداحافظ. شناسایی 20 میلیون جامانده سهام عدالت. محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: جاماندگان سهام عدالت 20 میلیون نفرند و با موافقت دولت با طرح مجلس سهام عدالت گروه نخست که شامل 10 میلیون نفر از جمله 4 میلیون افراد زیر پوشش سازمان‌های حمایتی است تا قبل از 22 بهمن امسال واگذار خواهد شد. افزایش میزان سالمندی بانوان نسبت به مردان در کشور. مدیر کل جمعیت وزارت بهداشت: جمعیت کشور به سمت پیری حرکت می‌کند و با توجه به اینکه امید به زندگی در زنان بیش از مردان است و بانوان بعد از طلاق کمتر ازدواج مجدد دارند، تنها بوده و دوره سالمندی آنها بیشتر خواهد بود. زنان شدن سالمندی در کشور آغاز شده و باید سیستم‌های حمایتی به درستی برای مواجهه با این پدیده تدبیر شود. صبح شما بخیر. 7:20 داریم در مورد علائم سکته مغزی صحبت میکنیم و از شما پرسیدم که شما علائم سکته مغزی رو میشناسید و اگر میشناسید برای کسی که دچار این علائم شده باید اولین اقدامی که انجام بدیم چی باشه. خیلی خوبه که آشنا بشیم با علائم بیماری ها که به موقع بتونیم در فرصت طلایی شخص رو نجات بدیم یا خودمون خدایی نکرده اگر دچار این عوارض شدیم آگاه باشیم و هوشیار باشیم. 22-65-26-76-30-100 از استان فارس یکی از استان عزیزم که نام شریفشون اشاره نکردن فرمودن که سردرد و کاهش سطح هوشیاری و گاهی زود به مرگ میرسه، لذا به خصوص کسانی که فشار خون دارن باید اولا در معالجه کوتاهی نکنن. این نکتهش خیلی جالبه. ثانیا هر حقی از مردم به گردن دارن تسویه کنن که ممکنه دیگه فرصتی برای پرداخت بدهکاری ها پیدا نکنن. واقعا نکته خوبیه. و دوست دیگرمون فرمودن که آقای فرهانی از منطقه شهران فرمودن من شنیدم به محض احساس حادث شدن این ناراحتی فورا زبان اون فرد رو چک میکنیم، اگه حالت زبان مایل به راست یا چپ باشه سکته حاد شده و بعد خیلی سریع یعنی زیر 3 ساعت به بیمارستان انتقال داده بشه، در این صورت میتونه درمان بشه. خیلی متشکرم از شما. دوست عزیز دیگه‌مون آقای مهدی کثیری از شهرداری فرمودن که یکی از علائم مهم سکته مغزی خالی شدن جیب‌ها و کارت آبر بانکه که باعث پاره شدن رگ اصلی مغز میشه. خیلی علمی توضیح دادم، واقعا علمی توضیح دادین اصلا. آقای حسن مقتدری هموطن خوبم از فستا فرمودن با حفظ خونسردی با 115 تماس بگیریم، آدرس رو دقیق بدیم، اورژانس در حین اعزام راهنمایی لازم رو میکنه. خیلی مفید و مختصر. سپاسگزارم از تلفن‌های شما و پیام‌های کوتاهتون. بریم یه گزارش بشنویم از همکار ارجمندم آقای فرید رشیدی.
صبح شما بخیر، آرزوی بهترین ها برای شما، آرزوی صبحی همراه با آرامش، سلامتی و شادی برای همه مردم خوب و عزیز و شریف ایران. در خدمت یک همشهری بزرگوار گلمون هستیم، میخوایم باشون گفتگو کنیم در رابطه با موضوع برنامه، ببینیم اصلا اطلاعاتی دارن تا حالا برخوردن با این موضوع یا خیر. آقا سلام علیکم ارادتمند.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون. صبح شما بخیر.
حالتون چطور؟
خدا رو شکر ممنون.
بزرگوارین، آقا با علائم سکته مغزی آشنایید یا خیر؟
بله تا حدودی.
خب می‌تونید بگید چی هست؟
احساس می‌کنم 2-3 مرحله داره، حالا اینجوری که شنیدم که مرحله مرحله به وجود میاد، یعنی
مرحله به مرحله، مثلا مرحله اول، مرحله دوم.
نه نه، مثلا از یه حالت گیجی منگی و عرضم به حضور شما فراموشی اینا شروع میشه تا بعد به تقریبا لمس شدن و از کار افتادن اندام‌های حرکتی و حالا یه سری عوارض جانبی دیگه که بعدش به وجود میاد.
مرحله سومو نگفتیم
دیگه، نمیدونم.
خیلی خوب. مرحله سوم بعد 3 مرحله‌ایه؟
نه میگم مرحله ای، حالا داشو نمیدونم.
خیلی خوب. آیا دیدید کسی رو که دچار این اتفاق بشه یا خیر؟
بله، من مادر بزرگ خودم سکته مغزی کرد و هلوش تقریبا 13 سال فلج بود. حتی فکر میکنم چند بارم سکته کرد که دو طرفش فلج شد، یعنی حالا فاصله چند سال چند تا سکته پشت سر هم زد، جوری بود که دیگه این اواخر دو طرف بدنش لمس بود.
یعنی به خاطر سکته های مغزی در هر کدام از لوب های مغز؟
بله بله.
در این هست فکر میکنم، آره؟
اگر مثلا توی لوب چپ باشه سمت راست بدن فلج میشه اگر اشتباه نکنم، اگر توی لوب چپ باشه، راست باشه، سمت چپ.
دو بار چپو گفتی، حواسمون هست.
برعکس همه، لپ راست سمت چپ بدن فلج میشه و لپ چپ مغز سمت راست بدن.
چیکار کنیم سکته مغزی دوچارمون نشه؟
احساس میکنم یکی از دلایل اصلی سکته مغزی فشار خون بالا باشه.
دارید؟
من خودم بله.
خب پس در معرضی؟
بله، چون من ارسی و جن.
خدا نکنه. جوونی ماشاءالله.
آره ولی خب دیگه چیزی نیست که من خودم خواسته باشم. ولی خب میشه رعایت کرد.
نمک مثلا نخور.
آره نمک
نخورید.
من نمک تا حدودی.
تا حدودی. کمی تا قسمتی.
ولی چون دارو مصرف میکنم، من دارو فشار مصرف میکنم، فشار خون مصرف میکنم و اینکه حالا خودم هم مراقب هستم که خدا نکرده مشکلی پیش نیاد.
انشالله که همیشه سالم باشید، مشکلی هم پیش نیاد. بعد مردم همه باید رعایت کنن تا انشالله، مثلا اونایی که پا به سن میذارن، حالا شما ماشاءالله جوونید ولی خب از الان باید رعایت کرد، درسته؟
بله 100%. یکی رژیمای غذایی که ما داریم بسیار ناسالمه، خوردن یه سری غذاها و شرایطی که هست ناسالمه و چاقی بیش از حد.
شما که ماشاءالله چاقی.
آره من شکم دارم، چاقم و حالا درصد چربی بالای بدن اینا میتونه همه موثر باشه که باید رعایت.
مواظب خودتون باش.
مرسی شما.
نمکم نخور قربونت برم.
چشم.
بارک الله. باز هم با شما این.
تو هر سنی که باشی
سخته که پدرت دیگه نتونه دست نوازش رو سرت بکشه، که مادرت دیگه نتونه راه بره، که نتونه دیگه خوب حرف بزنه باهات.
شاید راحت‌ترین باشه که وقتی علائم سکته مغزی میاد سراغ خودمون یا عزیزانمون،
مثلا یه جور فلج صورت یا فلج دست یا اختلال تو حرف زدن،
تو کمتر از یک ساعت با 115 تماس بگیریم.
میگن سکته مغزی صدا دار، گوش کنید.
با توجه به موقع به علائم سکته مغزی، انگار که میتوان صدای سکته مغزی را شنید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
امیدوارم که مراقب سلامتی خودتون و عزیزانتون باشید و هر گونه بلایی ازتون دور باشه انشاءالله. یه باوری تو کشور ما هست، اونم اینه که بیشتر افراد فکر میکنن بیماری مال بقیه است و هیچ وقت زنگی در خونه اونا رو نمیزنه. این آرزوی قلبی ماست که انشاءالله بیماری سراغ شما نیاد. اما بیماری مهمان ناخوانده است که اجازه هم نمیگیره. فشار خون کنترل نشده، کلسترول بالا، مصرف سیگار و قلیان و بیماری قلبی خطر ابتلا به سکته مغزی رو بالا میبره. الان هم با این بی‌تحرکی های زندگی ماشینی کرونا باید بیش از پیش خطر سکته مغزی رو جدی بگیریم. برای عزیزانی که دوست دارن فایل صوتی صبحانه برای ما بفرستن، شماره تلفن رو عرض میکنم. شماره واتساپ رو 0921-957-7129. و اگر شما عزیزان فایل فرستادین اما پخش نشده، به خاطر اینه که تعداد فایل های ارسالی زیاده، یه مقدار صبور باشید. 0921-957-7129. هفت و 30 دقیقه دیگه چه خبر؟
چه خبر چه خبر؟
خوبم
خوبم خوبم خوبم خوبم خوبی خوبم
دیگه چه خبر؟ سلام، صبح شما بخیر باشه. احوالتون چطوره؟ بریم سراغ خبرهای امروز به امید شنیدن خبرهای خوب. هزار مقام دولتی داروخانه دارن. دیوان محاسبات اعلام کرده در بررسی‌های انجام شده از داروخانه‌های کشور ملاحظه شد که از حدود 13 هزار داروخانه فعال در سراسر